ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نماینده روسیه در گفتگوهای برجام میگوید آمریکا متن نهایی توافق را پذیرفته اما ایران موضعش را مشخص نکرده است. انفجار در یک مرکز خرید در ایروان یک کشته و دست کم 45 زخمی بر جای گذاشت. و قرار بازداشت سعید مدنی برای چهارمین بار تمدید شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از موافقت آمریکا با متن پیشنهادی در آخرین دور گفتگوها در وین خبر داد اما گفت ایران هنوز موضع خود را در مورد این متن مشخص نکرده است. میخائیل اولیانوف در گفتگو با خبرگزاری روسیه تاس روز یکشنبه پیشبینی کرد در صورتی که همه چیز به خوبی پیش برود توافق نهایی بر سر احیای برنامه جامع اقدام مشترک ظرف چند روز آینده حاصل خواهد شد. مذاکره کننده روسیه در گفتگوهای احیای برجام گفت هماهنگ کنندگان اروپایی چند اصلاحیه در متنی که هم اکنون روی میز است ایجاد کردند و ما باید منتظر دوشنبه و سه شنبه باشیم. پس از چندین روز گفتگوی فشرده در وین، هیئت‌های مذاکره کننده از روز 17 مرداد به پایتخت خود بازگشتند تا با مقام‌های ارشد کشورشان درباره آخرین متن توافق احتمالی مشورت کنند. دو انفجار روز یک شنبه در یک انبار مواد آتش‌بازی در یک مرکز خرید در ایروان پایتخت ارمنستان یک کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. گزارش‌های اولیه حکایت از زخمی شدن دست کم 20 نفر داشت اما خبرگزاری‌های روسی به نقل از وزارت اورژانس ارمنستان گزارش دادند که این انفجارها دست کم 45 مجروح بر جای گذاشته است. هنوز از علت این انفجارها و آتش سوزی گزارشی منتشر نشده است. در خبری دیگر، وبسایت حقوق بشری هرانا از تمدید قرار بازداشت سعید مدنی، نویسنده و جامعه شناس زندانی در ایران برای چهارمین بار خبر داد. آقای مدنی اواخر تیر ماه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد. پیشتر مصطفی نیلی وکیل آقای مدنی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود از انتقال سعید مدنی از بند 209 زندان اوین به بند عمومی این زندان خبر داده بود. خانواده آقای مدنی گفتند که پس از 60 روز بازجویی فشرده یک ماه پیش به بند 4 زندان اوین منتقل شده است. به گفته خانواده آقای مدنی طی یک ماه گذشته با وجود برگزاری جلسه بازپرسی تصمیمی درباره وضعیت او گرفته نشده است. به رادیو فردا گوش میکنید. به گزارش خبرگزاری هرانا دو تن از شهروندان بهایی در گرگان و اصفهان با ایراد نقص پرونده در سایت سازمان سنجش روبرو شدند. با این حساب شمار شهروندان بهایی که با این ترفند از حق تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شدند به 54 نفر رسیده است. در گفتگو با نجات بهرامی روزنامه نگار و معاون روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه ابتدا ارزیابی او را در این زمینه پرسیدم.
محروم کردن دانش آموزان بهایی از ورود به دانشگاه مخصوصا در برهه کنکور، یعنی در زمانی که این دانش آموزان کنکور رو برگزار میکنن و منتظر نتایج هستند، یک سابقه طولانی داره، یعنی مختص فقط امسال نیست. اما امسال ظاهرا تعداد دانش آموزانی که این مسئله رو رسانه‌ای کردن و اطلاع دادن یا از طریق خودشون یا از طریق بستگانشون موضوع نقص پروندهشون به رسانه‌ها کشیده شده مقداری بیشتر بود و با توجه به برخوردهای دیگه‌ای که با جماعت بهائیان شد در ایران از جمله تخریب خونه‌هاشون و دستگیری‌های گسترده، این بحث محرومیت از ورود به دانشگاه امسال شاید انعکاس بیشتری توی رسانه‌ها داشت. خب اونطوری که خبرها به صورت تدریجی تکمیل شدن در مورد این دانش آموزان، بیش از 50 نفر از این دانش آموزان از ورود به دانشگاه منع شدن، علارغم اینکه امتیازات بسیار خوبی کسب کردند و مستحق ورود به دانشگاه بودند. مانند سالهای گذشته بهانه رو نقص پرونده زدن، که البته این نقص پرونده رو در سیستم وارد میکنن برای اینکه به قول خود آقایون از حجمه رسانه‌ای دشمنان جلوگیری بشه، ولی خود دانش آموز در مراجعه به سازمان سنجش به صورت کاملا آشکار و علنی بهش اعلام میشه که به خاطر مذهبشون و به خاطر دینشون هست که محروم شدن. مثلا خب کاملا ریشه در قانون تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی داره و اون متصدیان واقعا شاید به نوعی چاره جزئی ندارن، یعنی ریشه در قوانین تبعیض‌آمیزیه که نهادهای قدرتمند و مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی پشت اون قوانین ایستادن.
اشاره کردین به این گزینه نقص پرونده که به گفته بسیاری آقای بهرامی یک ترفند متداوله که ظاهراً از سال 1385 برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده، اما برخلاف نص صریح قانون این کار رو انجام میدن، حتی شهروندان بهایی از اشتغال در اماکن دولتی هم محرومند، این رو چگونه ارزیابی میکنید؟
قوانین تبعیض آمیز ما در بحث مذهب کاملا علنی هست این قوانین و واقعا خود سران جمهوری اسلامی هم این رو انکار نمی کنند. علاوه بر بهائیان ما شاهد هستیم که حتی با مسلمانان اهل تسنن هم محدودیت های بسیاری اعمال میشه، نه به شدت و غلظتی که بر بهائیان اعمال میشه. نوکیشان مسیحی کاملا مثل شهروندان بهائی باشون رفتار میشه. دانش آموزان این اقلیت‌های مذهبی و این شهروندان ایرانی که صرفاً به خاطر بحث مذهب در محرومیت و در مضیقه قرار گرفتن، در برهه مدرسه یعنی دبستان و دبیرستان یک منفذها و یک راههایی وجود داره که بتونن با تحمل محدودیت‌های فراوان اون هم تحصیل خودشون رو ادامه بدن. اما ظاهراً قانونگذار به نوعی سخت می‌گیره که اینها حتی امکان وارد دانشگاه نشن، مگر اینکه اینها برخلاف اون اصول مذهبیشون دروغ بگن و در اون فرم ثبت نام کنکور مذهبشون رو مثلا اسلام بزنن یا بعضی از این اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی رو بزنن. اینه که واقعا یک تبعیضی هستش که هیچ توجیهی نداره و من فکر می‌کنم تنها کشوری، یعنی بررسی که شده، تنها کشوری که خیلی علنی و عریان تبعیض مذهبی و محرومیت از حقوق اجتماعی رو چه در سطح ورود به دانشگاه چه برای اشتغال در بسیاری از مشاغل و کسب و کارها و بیزینس ها داره بر شهروندانش اعمال میکنه صرفا به خاطر مذهب، فقط و فقط جمهوری اسلامی است.
و در این زمینه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سایر نهادهای بین‌المللی بارها به حکومت جمهوری اسلامی در این باره هشدار دادند، به بهانه بهایی ستیزی به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کردند و اون رو در واقع مصداق بارزی از بی‌توجهی حکومت تهران به معاهدات حقوق بشری دونستند. اصولاً ای بهرامی، چرا جمهوری اسلامی به این اعتراض های نهادهای جهانی چندان اهمیتی نمیده؟
دلیل اصلیش به نظر من اینه که این به هر حال اعتراضاتی که از نهادهای حقوق بشری و نهادهای جهانی تا حالا جمهوری اسلامی شاهدش بوده خیلی پشتوانه اجرایی ندارن و جمهوری اسلامی یاد گرفته در طول بیش از 4 دهه از عمر خودش چگونه این اعتراض ها رو بشنوه و کاملا به اینها بی‌اعتنایی بکنه. ما حتی در زمینه های بسیار حادتر و بسیار خطرناکتری که حتی صلح و ثبات بین المللی رو تهدید میکنه، ما میبینیم که جمهوری اسلامی به معاهدات بین المللی بی‌توجهی میکنه. یا اخیرا در بحث سلمان رشدی خب خیلی عریان و علنی از ترور یک نویسنده دفاع کرد و نهادهای حکومتی جایزه تعیین کردند و تمام سران جمهوری اسلامی پشت این قضیه ایستادند. بیشتر به خاطر اینه که جمهوری اسلامی از اون موارد مشابه قبلی رو دیده که در حد توصیه است و هیچ ضمانت اجرایی و پشتوانه اجرایی و هیچ فشار ملموس و عینی بر جمهوری اسلامی وارد نمیشه. در نتیجه اینجا میخواد حداقل برای اون اقلیتی از مؤمنان افراطی مسلمانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، این رو اثبات کنه که ما نمیذاریم ماهیت مذهبی ایران و حکومت حاکم بر ایران رو خدشه‌دار کنند و کاملا به اون دستورات فقهی و بسیار افراط‌گرایانه ای که بعضی از فقها دنبالش هستند و در قانون اساسی هم گنجونده شده پایبند هستیم.
ارزیابی نجات بهرامی روزنامه‌نگار را می‌شنیدیم در مورد اعمال مقررات تبعیض‌آمیز در جلوگیری از ورود دست کم 54 دانش آموز بهایی به دانشگاه‌های ایران. و در گزارش دیگر در گرامی داشت بزرگ علوی، نویسنده و داستان پرداز پیشکسوت ایرانی سنای برلین، لوح یادبودی بر سر در خانه‌ای که این هنرمند 40 سال در آن میزیست نصب کرده است. بر این لوح به زبان آلمانی از بزرگ علوی نه تنها به عنوان یکی از پیشگامان ادبیات داستانی نوین ایران، بلکه از او به عنوان ادیبی که پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ایجاد کرده ستایش شده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
مجتبی بزرگ علوی یکی از چهره‌های شناخته شده ادبیات داستانی ایران است. در دوران پرتاب و تاب جنبش آزادی‌خواهانه مشروطیت در تهران زاده شد. در نوجوانی برای ادامه تحصیل همراه با پدر به آلمان رفت و پس از پایان دوره دبیرستان و بخشی از تحصیلات دانشگاهی به تهران بازگشت و به تدریس زبان آلمانی و داستان نویسی پرداخت. 41 سال داشت سردبیر مجله ادبی پیام نو شد و در همین سالها بود که با صادق هدایت، مجتبی مینوی و مسعود فرزاد طرح دوستی ریخت و سرانجام یک گروه 4 نفره ادبی شکل گرفت. مجتبی بزرگ علوی در پی کودتای 28 مرداد سال 32 ایران را ترک کرد و سر از آلمان شرقی پیشین درآورد و در دانشگاه هومبولد به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. 2 ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و پس از مدت کوتاهی بار دیگر راهی آلمان شد و در خانه شماره 2 خیابان فرانکفورتر برلین اقامت گزید که تا پایان عمر به مدت 40 سال در آن خانه زیست. در بزرگداشت بزرگ علوی به تازگی لوح یادبودی بر سردر همین خانه مسکونی او از سوی بخش فرهنگی سنای برلین نصب شده که بر روی آن به زبان آلمانی بزرگ علوی نه تنها به عنوان یکی از پدران و پیشگامان ادبیات داستانی نوین ایران، بلکه از او به عنوان ادیبی هم که با تدریس و تألیف فرهنگ لغات فارسی آلمانی پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ایجاد کرده ستایش شده. تورسن وولرت از سنای برلین به هنگام نصب این لوح یاد بود با اشاره به خاطراتی چند از بزرگ علوی گفت: انجام این کار کمی به درازا کشید و از همه کسانی که در این راه گام برداشتند سپاسگزاری کرد. مجتبی بزرگ علوی 8 داستان و مجموعه داستان در کارنامه دارد که یکی از آنها چشمهایش نام دارد که 70 سال پیش بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت. بزرگ علوی 3 سال پیش از مرگ، یعنی در 90 سالگی در گفتگو با ما اما یادآور شد داستان چشمهایش بهترین اثر ادبی او نیست.
شاید چشمهایش بیشتر به ذوق جوانها یا دل پسند اونهاست، اما من نمیتوانم بگویم که این بهترین اثر من است. من واقعیت ایران رو منعکس کردم، منتها این واقعیت رو آراستم به یک شکلی مشغول کننده. تخیل و واقعیت اینا با هم قاطی شدن.
مجتبی بزرگ علوی علاوه بر داستان پردازی شماری از آثار معروف دنیا و همچنین داستانهایی از صادق هدایت و دیگر نویسندگان ایرانی را نیز به آلمانی ترجمه کرده. بزرگ علوی 25 سال پیش در 93 سالگی درگذشت و پیکرش در گورستان تمپلهوف شهر برلین به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا یک خبر دیگر را هم با آگاهی برسانم. مدیر عامل آبفای استان چهارمحال و بختیاری روز یکشنبه از ادامه قطع آب در شهر کرد، مرکز این استان، چند شهر دیگر و 65 روستا خبر داد. بر پایه گزارش‌ها ساکنان این شهرها و روستاها از 6 روز پیش آب ندارند و با تانکر به آنان آب آشامیدنی رسانده می شود. سپاسگزارم از همراهی شما.